لی چه دری خبری مجله وړاندې کړې. همایون صاحب ستړي مشي.
تشکر لودین صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شهر کابل امروز میزبان لوی جرگه مشورتی صلح به هدف مشورت در مورد سرنوشت 400 زندانی طالبان است. براین هوک نماینده خاص امریکا در امور ایران از مقامش کنار رفت. در این برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود حدود 3200 تن در لوی جرگه مشورتی صلح امروز در کابل اشتراک کنند. لوی سارنوالی افغانستان می گوید دوسیه رئیس عمومی اداره ملی نرم و استاندارد بعد از تحقیقات به محکمه فرستاده شده. رئیس جمهور فرانسه خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد انفجار مرگبار اخیر در شهر بیروت پایتخت لبنان شده. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. انتظار می رود حدود 3200 تن در لوی جرگه مشورتی صلح امروز در کابل اشتراک کنند. این جرگه با سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح می شود و تا روز یکشنبه ادامه خواهد یافت. اشتراک کنندگان این جرگه به حکومت مشورت می دهند که 400 زندانی طالبان را که به ارتکاب جرایم سنگین متهم هستند رها کند یا خیر. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. لوی سارنوالی افغانستان میگوید دوسیه رئیس عمومی اداره ملی نرم و استاندارد بعد از تحقیقات به محکمه فرستاده شده. او 3 هفته قبل به اتهام اخذ 100 هزار دلار آمریکایی رشوه از یک شرکت بین‌المللی بالفعل دستگیر شد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی شام گذشته برای رادیو آزادی گفت که در این قضیه 2 معاون و مدیر پروژه های اداره ملی نرم و استاندارد نیز دخیل هستند.
پس از اکمال تحقیقات، در ختم تحقیقات اینا به اتهام مطالبه 1,200,000 یا 12 لک دلار امریکایی متهم شناخته میشن و به محکمه دوسیه‌شان فرستاده شده.
آقای رسولی همچنان گفت که معاون مالی و اداری اداره ملی نرم و استاندارد هنوز دستگیر نشده و لوی سارنوالی حکم گرفتاری وی را صادر کرده است. ریاست جمهوری افغانستان می گوید یکی از شرکت‌های بزرگ استرالیا برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن و انرژی قابل تجدید در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده است. در خبرنامه ارگ گفته شده که اندرو فورست، رئیس شرکت فورتیسکو متال گروپ، در ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از طریق یک ویدیو کنفرانس روز پنجشنبه گفت این شرکت در بخش‌های استخراج معادن و انرژی قابل تجدید از تجارب خوب برخوردار است و در کشورهایی که ظرفیت تولید بهتر انرژی قابل تجدید را دارند سرمایه گذاری میکنند. به اساس خبرنامه آقای غنی به رئیس این شرکت در مورد فرصتهای سرمایه گذاری در سکتور معادن و انرژی قابل تجدید به ویژه تولید انرژی از منابع آبی و آفتابی در افغانستان معلومات داده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت پاکستان میگوید بسیاری محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا را رفع خواهد کرد. اسد عمر، وزیر پلان توسعه و ابتکارات خاص پاکستان، دیروز گفت تمام رستوران‌ها، پارک‌ها، تئاترها، سینماها و ترانسپورت عامه سر از دوشنبه آینده 10 ماه آگوست فعالیت‌هایشان را دوباره آغاز خواهند کرد. اسد عمر که مبارزه با ویروس کرونا را در پاکستان رهبری می‌کند، به خبرنگاران همچنان گفت که وضعیت پاکستان نسبت به سایر کشورها در منطقه به طور قابل ملاحظه بهبود یافته است. تا اکنون شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در پاکستان بیش از 280 هزار تن و مرگ و میر ناشی از آن بیش از 6 هزار تن بوده است. رئیس جمهور فرانسه خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد انفجار مرگبار اخیر در شهر بیروت پایتخت لبنان شده است. امانوئل مکرون دو روز پس از این انفجار به بیروت سفر کرد. وی روز پنجشنبه در پایان دیدار از بیروت به خبرنگاران گفت به تحقیقات روشن و شفاف بین‌المللی نیاز است تا هیچ چیز پنهان نماند و شک و تردیدها از بین برود. در حال حاضر تحقیقات ابتدایی روی یک انبار امونیوم نایتریت متمرکز است که برای چندین سال بدون اقدامات ایمنی در آنجا موجود بوده. از امونیوم نایتریت در ساختن مواد انفجاری نیز استفاده می شود. وزیر صحت لبنان دیروز اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار روز سه‌شنبه در بیروت به حداقل 137 تن رسیده، ده ها تن مفقود الاثرن و حداقل 5000 تن نیز زخمی شدند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که به اساس آن کارمندان حکومت این کشور نمی‌توانند از اپلیکیشن تیک تاک در مسائل دولتی استفاده کنند. تیک تاک اپلیکیشن معروف متعلق به یک شرکت چینی است که از طریق آن ویدیوهای کوتاه نشر می‌شود. مجلس سنای آمریکا این اقدام را پس از آن روی دست گرفت که مایک پامپئو وزیر خارجه آن کشور گفت ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا اپلیکیشن‌های مشخص و شرکت‌های مخابراتی چینی را تحریم کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ حملاتش را به تکنولوژی چینی افزایش داده و روز جمعه خواستار بستن تیک تاک در آمریکا شد. آقای ترامپ گفت به شرکت آمریکایی مایکروسافت اجازه می‌دهد که معامله خریداری اپلیکیشن تیک تاک را الا 15 سپتامبر نهایی کند. بر اساس قانونی که در سال 2017 میلادی در چین نافذ شد، شرکت‌ها مکلفند که با استخبارات آن کشور همکاری و از آن حمایت کنند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری سابگاهی جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. شهر کابل امروز از لوی جرگه مشورتی صلح میزبانی میکند.
اعضای این جرگه از سرتاسر افغانستان به کابل تشریف آورده. امروز این مراسم توسط سخنرانی آغازین جلسه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح می شود.
نظر یک کارشناس حقوقی را هم در این مورد می شنوید.
از نظر حقوقی در مورد مشخص رهایی زندانیا صلاحیت رئیس جمهور در قانون اساسی و سایر قوانین دیگر مسجل است. بنان از این لحاظ ضرورت تدبیر چنین لوی جرگه و گرفتن مشورت الزامی نیست.
خبرنگار رادیو آزادی از نزدیک محل تدویر لوی جرگه گزارش می‌دهد. گزارشی هم داریم در مورد این که نماینده خاص آمریکا در امور ایران از مقامش کنار رفته. در برنامه رنگ‌های زندگی می‌شنوید.
دا اونجا رقم جنت شف ایش بازار نیستم چرا باور کو دمی یکونیم ما یک دانه شش متر فروختم دولت هم ما را بخوره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. انتظار می رود تا ساعت دیگر لوی جرگه مشورتی صلح با سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی آغاز شود. این جرگه به هدف مشورت درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان برگزار می شود. حکومت افغانستان گفته که این صدها زندانی طالب به ارتکاب جرایم سنگین متهم هستند و رئیس جمهور صلاحیت رهایی آنها را ندارد. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
کابل امروز از لوی جرگه مشورتی صلح میزبانی میکند. این جرگه به هدف مشورت درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان برگزار می شود. عنایت صافی عضو کمیته روابط عامه و مطبوعات لوی جرگه مشورتی صلح به رادیو آزادی دیشب گفت که تمام آمادگی ها برای برگزاری جرگه اتخاذ شده و افزود
اعضای این جرگه از سرتاسر افغانستان به کابل تشریف آورده. امروز این مراسم توسط سخنرانی آغازین جلسه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح می شود.
با گفته آقای صافی در این جرگه حدود 3200 تن اشتراک خواهند کرد. رئیس جمهور غنی جمعه گذشته گفته بود که بر مبنای قانون اساسی و قانون جزا صلاحیت رهایی 400 زندانی طالبان را ندارد و در مورد سرنوشت آنها لوی جرگه مشورتی را فرا می‌خواند. با گفته حکومت افغانستان این صدها زندانی طالبان به ارتکاب جرایم سنگین متهم هستند. آقای غنی در دیدار با هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح شام دیروز در ارگ گفته است که قطعنامه این جرگه به هیئت مذاکره کننده صلح، طالبان و جهان باید پیام‌های واضح داشته باشد. به اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور افغانستان در این دیدار همچنان گفته که امروز نه تنها روز تاریخی بلکه یک روز تاریخ ساز است. طالبان در واکنش به برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در اعلامیه گفتند این جرگه به بهانه سرنوشت زندانیان فراخوانده می شود و ممکن از آن برخلاف صلح و آرزوی مردم افغانستان استفاده شود. به هدف تامین امنیت جرگه تدابیر شدید امنیتی در پایتخت اتخاذ شده. این جرگه 3 روز دوام خواهد کرد. کمیسیون امنیتی لوی جرگه مشورتی صلح در اعلامیه از مردم خواسته که در روزهای برگزاری جرگه بین کابل و ولایات همجوار رفت و آمد نکنند.
در گزارش همکارم ستار فروخ شنیدید که انتظار می رود تا ساعت دیگر لوی جرگه مشورتی صلح با سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی آغاز شود. همین حالا همکارم جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در نزدیک محل تدویر لوی جرگه مشورتی صلح قرار داره و تازه ترین خبرها را در مورد تدویر جرگه از وی می شنویم. آقای حسنزاده سلام، بفرمایید.
تشکر. ما همین یک قسمی که شما گفتین در نزدیکی محل برگزاری لوی جرگه در بالرو منتر کانتینانتال هستیم که جد شمار زیاد از نماینده های مردم بخصوص خانم ها که از ولایت مختلف برای شرکت در جرگه آمدن، اینجا همه حضور به هم رساندند و آمادگی ها برای تدویر لوی جرگه که قرار است تا ساعت بعد آغاز شود به صورت جدی اتخاذ شده و حکومت افغانستان در جرگه تلاش میکند تا در مورد 400 زندانی طالب رایزنی بکنه و در مورد سرنوشت رازی با نماینده ها در این جرگه بحث و گفتگو بکنه. و همی اکنون که ما در بالروم انترکانتینانتال هستم و در نزدیکی محل برگزاری لوی جرگه فضا کاملا امن است. تا کنون کدام حادثه امنیتی در این منطقه رخ نداده. جاده های منتهی به خیمه لوی جرگه از طرف نیروهای امنیتی به صورت کل بسیار به جدی اهمیت گرفته شده و هم خبرنگارا هم در اینجا از رسانه‌های مختلف حضور به هم رساندند تا این مراسم لوی جرگه را تحت پوشش قرار بدن. و از طرف دیگه قسمی که کمیسیون لوی جرگه هم از مردم خواسته که در از رفت آمد و گشت و گذار بجا جلوگیری بکنند، اینجا هم فضا بسیار خوب معلوم میشه.
آقای حسنزاده، شما از رفت آمد مردم گفتین، شما امروز زمانی که از خانه به سوی محل تدویر جرگه می آمدین وضعیت شهر چگونه بود؟ آیا راهبندی هایی که اکثرا به خاطر همچون مناسبت ها در شهر کابل به وجود می آید مشکلاتی را برای تردد مردم ایجاد نکرده بود؟
خب قسمی که من از منطقه کارتینه و کابل تا بالروم انترکانتینانتال در محترمانیم در مسیر راه جاده ها خلوت برد، مردم کمتر بچشون میخوردن و تدابیر امنیتی شدید در جاده ها بخصوص در ساحه تدویر جرگه به گونه جدی اتخاذ شده بود. بعضی از بس های نیروهای امنیتی ایجا آماده بودن به خاطر از اینکه اگر گویا کلام مریضی برای مردم رخ می دهد و کلام مشکل برای مردم پیش می آید اونا را همکاری و کمک بکنه و در انتقالشان همکاری بکنن. و دیگر جاده ها کاملا تدابیر جدی امنیتی است، رفت آمد مردم بسیار کم است نظر به روزهای گذشته، خصوصا در این جاده ها مردم امروز بسیار کم دیدن میشن و از لحاظ امنیتی تدابیر جدی گرفته شده. و دیروز قسمه که کمیسیون امنیتی هم اعلامیه را صادر کرد و برای مردم اطمینان داد که اونا در قسمت انتقال مردم و در قسمت حل مشکلاتشان همکاری میکنه تا فعلا مشکلات وجود ندارد.
بله، با سپاس از همکارم جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی که از نزدیک محل تدویر لوی جرگه مشورتی صلح گزارش داد. تازه ترین ها را در ادامه امروز هم از خبرنگاران رادیو آزادی از محل تدویر جرگه خواهیم شنید. طوری که گفتیم کابل امروز میزبان لوی جرگی مشورتی صلح است. حکومت افغانستان میگه که درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان و آزادی آنها که به جرایم سنگین متهم هستند، رئیس جمهور صلاحیت رهایی آنها را نداره. ستار فروغ با نصرالله ستانکزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل حقوقی صحبت کردن، نخست از وی پرسیده است که آیا به برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در این مورد نیاز بوده؟
در مورد این که نیاز برای تدویر لوی جرگه مشورتی بودیانه، به باور ما دو بود موضوع را باید ببینیم. از نظر حقوقی در مورد مشخص رهایی زندانیا، صلاحیت رئیس جمهور در قانون اساسی و سایر قوانین دیگر مسجل است. بنان از این لحاظ ضرورت تدویر چنین لوی جرگه و گرفتن مشورت الزامی نیست. به دلیل از این که هیچگاه مشوره الزام نمیاره، در حالی که قانون است که الزام میاره و این صلاحیت هایی که رئیس جمهور داره او الزامیت داره، به این اساس ضرورت رسید حقوقی نیست. اما از نظر بازی های سیاسی ممکن توجیهاتی وجود داشته باشه که او را باید مسئولین جواب بتن در ختم لوی جرگی به اصطلاح مشورتی که چی هست.
حکومت افغانستان گفته است که 400 زندانی طالبان به ارتکاب جرایم سنگین متهم هستند و رئیس جمهور صلاحیت رهایی آنها را ندارد. اگر اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح خواستار رهایی این زندانیان شوند، آیا لوی جرگه از این جایگاه برخوردار است و آن هم در حالی که موضوع حق العبد مطرح است؟
در مورد این که لوی جرگه اگر مشوره بده به رئیس جمهور که 400 تن رها بکنن، اول خود ما میخواهیم تصحیح بکنم که لوی جرگه در نظام حقوقی افغانستان و حتی در انانات ما شما یک مفهوم جدا داره. بهتر از اینه بگن جرگه مشورتی، نه لوی جرگه مشورتی. لوی جرگه از خود تعریف مشخص داره. و ثانیا مثل از نامش معلوم است این جرگه صلاحیت تصمیم نداره، مشوره میته و مشوریش هم از که پیشتر هست کنم ایچنه و الزام نداره و دعوای عقل عبد و نمود که رئیس جمهور نمیتانه ببخشه هیچ نهاد هیچ ساختار به شمول جرگه و یا لوی جرگه نمیتانه. حتی تصور بکنین که اگر لوی جرگه قانون اساسی هم دایر شوه، وظایفه که قانون اساسی برای لوی جرگه قانونی پیش بینی کده، سه وظیفه عمده داره: تعدیل قانون اساسی به صورتی که رئیس جمهور مرتکب جرم شد، محکمه رئیس جمهور و به صورتی که حالت اضطرار به میان بیاید، تایید حالت اضطرار و تداوم حالت اضطرار از صلاحیت های لوی جرگه است. بنابراین اصلا در جرگه بحث چنین موضوع قابل بحث بوده نمیتونه. مطابق ماده 64 قانون اساسی افغانستان، حدود صلاحیت های رئیس جمهور در مورد عفو و تخفیف مجازات مشخص است و یگانه مرجعی که میتونه عفو و تخفیف بده رئیس جمهور است.
استانگزای صاحب، در صورت که در قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح برخی شرایط در زمینه گفتگو با طالبان پیشنهاد شود، روند صلح افغانستان را به کجا خواهد کشاند؟
به این مورد باید اختصار عرض بکنم که این مربوط به اراده زمامداران در کابل میشن که حتی که اونا شرایط را پیش کنن، چقدر میتونن از او مثبت یا منفی استفاده کنن و چقدر وفادار هستن به روند صلح. اما باور من این است که نیازی عمده به صلح است و هر افغان وطن دوست و مسلمان میخواهد به زودی صلح تامین شود و ما امیدوار هستم جرگه مشورتی که مشوره را برای حکومت افغانستان نده که اومانی شود برای صلح.
نظر استاد نصرالله ستانکزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل حقوقی را در مورد تدویر لوی جرگه مشورتی صلح از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی.
اینجا مردا هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل در اشاره به لوی جرگه‌ای که امروز در کابل آغاز می شود در مطلب می نویسد که اشتراک کنندگان تصمیم خواهند گرفت که حکومت این کشور 400 زندانی طالبان را رها کند یا نه، و این در حال است که وزیر صحت عامه این کشور در این اواخر گفت که نصف از باشندگان کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند. میل آنلاین می افزاید که طالبان هر گونه تغییرات در توافقنامه‌ای را که اواخر ماه فوریه با آمریکا امضا نمودند رد کردند. در این توافقنامه تصریح شده که قبل از آغاز گفتگوی بین الافغانی حکومت افغانستان 5000 زندانی طالبان و آنها 1000 اسیر دولتی را رها سازند. اگرچه این شمار از جانب طرفین تکمیل شده، ولی به جای 400 زندانی که طالبان خواهان رهایی آنها اند و حکومت میگوید دوسیه‌های جرمی و حق العبدی دارند، 400 تن دیگر توسط مقامات رها شدند، ولی طالبان باز هم روی رهایی افراد شامل در لیست خود اصرار می‌ورزند. میل آنلاین می نویسد که رهایی این 400 نفر آخرین مانعی در برابر آغاز مذاکرات پنداشته می شود. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور غنی رهایی این 400 زندانی را نپذیرفته، می گوید که در این مورد به صلاحیت وسیع تر از سوی لوی جرگه نیاز دارد. میل آنلاین از قول صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور می نویسد که این گرد همایی تصمیم خواهد گرفت که خواستار چگونه یک صلح است. غفور احمد جاوید از اعضای کمیته روابط عامه این جرگه در صحبت شب پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت که اعضای این جرگه از بسیاری ولایت‌ها که اعضای جرگه مشورتی سال گذشته نیز می‌باشند رسیده اند و نقشه راه صلح به مشوره این جرگه ساخته می‌شود. این در حال است که هم طالبان و هم رئیس ولسی جرگه در داخل حکومت با تدبیر این اجلاس مخالفت نشان دادند. میل آنلاین می گوید که این گرده همایی در حال در کابل برگزار می شود که جواد عثمانی وزیر صحت عامه در این هفته گفت که حداقل نصف از باشندگان پایتخت و دست کم 10 میلیون نفر یا ثلث باشندگان افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. میل آنلاین در ادامه می نویسد از هنگامی که مقامات ثبت موارد ابتلای کرونا را در ماه مارچ آغاز کردند، موارد تایید شده این بیماری در افغانستان از رقم مذکور بسیار پایین تر گزارش شده و تقریبا 37,000 نفر خوانده شده است. در حالی که میل آنلاین به تدویر لوی جرگه و انتشار ویروس کرونا در افغانستان پرداخته، نشریه کرکت تایمز مطلب درباره کرکت بازان افغانستان نشر کرده است. این نشریه می نویسد که ستارگان کرکت افغانستان راشد خان و محمد نبی یک کشف عالی در کرکت جهان امروز پنداشته می شوند. هر دوی آنها با نشان دادن اجرای با کیفیت در میدان بازی علاقمندان و کارشناسان کرکت را تحت تأثیر قرار دادند. کرکت تایمز می افزاید که راشد خان به خاطر توپ اندازی چرخشدار و سریع خود که توپ زن مقابل را دست و پاچه می سازد مشهور است، و محمد نبی هم با کسب امتیازات خوب در لحظات حساس و پایانی بازی معروف است. نشریه می نویسد که اشتباه نخواهد بود اگر گفته شود که راشد خان و محمد نبی کرکت افغانستان را به جهانیان معرفی کردند. راشد خان در حال حاضر در درجه بندی شورای جهانی کرکت مقام اول را در توپ اندازی بازی های 20 اوره دارد و محمد نبی هم آل راوندر درجه یک این بازی ها می باشد.
براین هوک نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا در امور ایران از مقامش کنار رفته است. آقای هوک در حالی از مقامش استعفا کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد طرح واشنگتن برای تمدید تحریم های بین المللی تسلیحاتی بر ایران آمادگی می گیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که براین هوک نماینده ویژه آن کشور در امور ایران از سمتش کنارگیری کرده است. هوک دلیل استعفایش را ارائه نکرده. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه یک گفته که الیوت آبرامز دیپلمات دیگر به گونه موقت جانشین هوک خواهد شد. برایان هوک دو سال پیش یعنی در ماه آگوست سال 2018 میلادی پس از آن به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گماشته شد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون خواهد شد. قصر سفید از آن زمان به این طرف فشار بر تهران را افزایش داده است. اما رهبری ایران با وجود مشکلات شدید اقتصادی به فشارها تسلیم نشده. هوک در حال استعفا میکند که شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره طرح واشنگتن برای تمدید تحریم بین المللی تسلیحاتی بر ایران آمادگی میگیرد. الیوت آبرامز دیپلماتی است که تلاش های اداره ترامپ را در زمینه سرنگونی حکومت ونزوئلا رهبری کرده. او یکی از شخصیت‌های کلیدی در جنگ عراق در سال 2003 بود. پومپیو گفته است که آبرامز در کنار وظیفه جدید به تلاش در خصوص براندازی حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز ادامه خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. انتظار می رود حدود 3200 تن در لوی جرگه‌ای مشورتی صلح امروز در کابل اشتراک کنند. لوی سارنولی افغانستان می گوید دوسیه رئیس عمومی اداره ملی نرم و استاندارد بعد از تحقیقات به محکمه فرستاده خواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان می گوید یکی از شرکت‌های بزرگ استرالیایی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن و انرژی قابل تجدید در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده. حکومت پاکستان میگوید بسیاری محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا را رفع خواهد کرد. رئیس جمهور فرانسه خواستار تحقیقات بین المللی در مورد انفجار مرگبار اخیر در شهر بیروت پایتخت لبنان شده است و مجلس سنای امریکا با اکثریت آرا لایحه ای را تصویب کرد که به اساس آن کارمندان حکومتی این کشور نمی توانند از اپلیکیشن تیک تاک در مسائل دولتی استفاده کنند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رنگ‌های زندگی که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
رنگ‌های زندگی.
نام ملال محمد است. از اینجا در چمن قالین فروشی دارم.
چند سال میشه که قالین فروشی میکنی؟
من خودم میشه 4 سال. پدرم از سابقه از بابکنان از اینا هستن.
اکثرا کدام نوع قالینا در دکانتان به فروش میرسد؟
کل شنخوی و از شیرین تگاب، میمنه، آلت وزیری، بشری، هر رقم قالین هست دیگه. 100 رقم هم زیاد است.
خوب ترین قالین به کدام نام است و در کدام منطقه بافته میشه؟
خوب ترین قالین خوجرشنا یک تاره میگن، آجی فولاد است، دنخوی بافته میشه.
آره اینجا دارین از مو قالینه.
بله. هسته زیاد است.
خب اکثرا اینا را کی میبافه قالینا را که شما مفروشین؟
اینا را زنا سیاسرا میبافه.
مثلا یک قالین 6 متر را در چقدر مدت میبافن؟
یک قالین 6 متر را در 4 ماه میبافن.
باز به چند مفروش میرسانن؟
ایرا در اونجا رقم جمتش است.
چطور از بازار؟
هیچ بازار نیست همچنه. باور کن دمی یک و نیم ماه من یک دانه 6 متر را فروختم. دولت غم ما را بخوره، خارج ببره مالای ما را. ایرا ما برده نمیتانیم، ایرا ما خارج ببریم کلش پیسه میشه.
چرا بازار فروش قالینای وطنی کند است در این اواخر؟
وضعیت خراب است، مردم میترسد.
از نظر شما قالینای خارجی خوب است که بخرن مردم یا ای که قالینای وطن خود؟
نه خیم سره، او را که کلگی میفهمه قالین وطنی است. یکیش در 4 ماه 6 ماه بافته میشه، پس وطنی است. از یک سال من برشان خودم بنمیتم، داده سال گرانتی ترکی در یک سال. وطنی را که 20 سال شما برات گرانتان میکنم.
میشه در مورد قیمت های قالینتان بر ما بگوین؟ امی قالینای که امینجا ردیف کردین ماندین.
اینی قالین است 2,20,000 با. ی قالین است که اردوی شک رقم است 3 لگره با. اردوی شک چیه؟ اینا کس نمیفهمه. مشتری خودش میترسه و این چی است میگه. یک قیمت نداره. هرچند خوش شما تر کدامش میبره میگن.
خیر مشتری وقتی که میخره قالین چه قسم بفهمه که کدام از این دو قالینی که شما گفتین بخرم؟
این سعی کنین ایام قندوزی بغچی قندوز، ایام بغچی قندوز ایام نه. ای اردویش اینا شما خودتان دست بزنید. ای چتو یکی چقدر نرم است؟ یکی اینا کس نمیفهمه.
خب شما در یک قالین که میفروشین مثلا 6 متر چقدر فایده میگیریم؟
اینا ما مثال 3000 میگیریم نه، شوشت میخوره، مواد میخوره، چیز میخوره، 2000 اویش میشه. اول فیرن سر بیان میدیم ما.
بله. بزرگتری قالینی که تا حال شما بافته باشین چند متر بوده؟
من خودم شخصا بافتاندم 105 متر قالین، در افغانستان اولین قالین است.
ایره کیا بافتن و در چقدر وقت
ای بافتن؟ ایرم شرا دنخوی بافتن، 13 نفر بافته، 14 ما بافتن.
خب بسیار تشکر.
سلامت باشید.